أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم الكلام في أركان الاستصحاب، ولكن في اعتبار الركن الأخير في حجية الاستصحاب وجريانه تعامل، وهو أن الاستصحاب التقديري قلنا على قسمين، تارة يكون الموجب واحدا وأخرى متعددا. في ما إذا كان الموجب واحدا اعتبار فعلية الشك حين ترتيب الأثر الحكم الشرعي بالاستصحاب خارج عن ماهية الاستصحاب ومفهومه كما تقدم بيانه، فينحصر دليله في النصوص. واستظهار ذلك يعني اعتبار فعلية الشك حين اجراء الاستصحاب مشكل فيما اذا كان واحدا. فمن تيقن في بعد صلاة الفجر انه كان متيقن الطهارة، ثم الشك في عصر ذلك اليوم انه هل على طهارة ام لا، فحينئذ يجري الاستصحاب. فهذا الشخص إذا لاحظ قبل الظهر أنه كان محكوما بالطهارة أم لا، لا شك ولا ريب في أن هذا الشخص أيضا قبل الظهر كان محكوما بالطهارة، لأنه إذا كان بعد الظهر يعني في عصر ذلك اليوم إذا كان مشكوك النقص يعني يجري الاستصحاب لأنه يشك في بقاء ذلك الطهارة المتيقنة، طبعا وقطعا يكون قبل الظهر أيضا لو حصل له الشك محكوما بالطهارة. فلذا لا يختل ركن سائر أركان الاستصحاب. وأما ذكر مورد يعني فدية الشك حين إجراء الاستصحاب في النصوص، هذا من باب ذكر الغالب، لأن الغالب في مجال الاستصحاب ما إذا كان أشك فعليا حين إجراء الاستصحاب لا خصوصية لهذا. نعم، إذا كان الموضوع واحدا يختل بذلك ركن وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فالاستصحاب التقديري ليس بحجة إذا كان الموضوع متعددا، أما إذا كان الموضوع واحدا مقتضى التأمل عدم اعتبار هذا الشك يعني هذا الركن الأخير. ليس بركن ولا شرط في جريان الاستصحاب على التحقيق. من هنا إشكال الشيخ الأنصاري، يعني قول الشيخ الأنصاري ونظره بأن هذا الركن غير دخيل ويجري الاستصحاب كما يأتي في المباحث القادمة. كلامه صحيح ومحمول حمل كلامه، يعني يحمل كلامه على ما إذا كان الموضوع واحدا لا ما إذا كان الموضوع متعددا في الاستصحاب التقديري. ولأن كل من قال به حجية الاستصحاب التقديري نظره إذا كان الموضوع إلى ما إذا كان الموضوع واحدا. ثم إنه يقع الكلام في أقسام الاستصحاب، وهو أن الاستصحاب قد يكون في الوجوديات، استصحاب الأمر الوجودي وأخرى في الأدميات، و على المحقق والعلامة وصاحب الرياض وشريف العلماء وكثير من المسلمين أنه لا خلاف في حجية الاستصحاب في الأدميات، و لكن في هذا الإجماع ناقش الشيخ الأنصاري وقال عمدة الدليل سيرة العقلاء، وعلى عيال لا يرد هذا الإشكال من الشيخ، يعني غير وارد. وذلك لأن سيرة العلماء و قال یرجع ذلک الی سیرت العلماء، سیرت العلماء موجود ولیکن الاجماع فیه ناقشه. اشکال کلامه ان سیرت العلماء لا محاله لا ینافی الاجماع والاتفاق، بل سیرت العلماء کاشفون کاشفتون ان اتفاق الاصحاب. اذا رأینا فی الکتب الفقهیه و لاحظنا ان جمیع العلماء کان یستدلون بالاستساق العدمیات من غیر نکیرن عملا فسیرتهم ليس منافیا للاجماع والاتفاق، بل و کاشفون ان اتفاقهم على حجیت الاستساق الاجماع، یعنی سیرتهم العملیه کاشفتون ان اتفاقهم على حجیت الاستساق العدمیات. و لکن علی علم الاجماع والاتفاق لا قیمت لهما فی باب قواعد الاصولیه و منها الاستصاب، لما قلنا ان مدرک القواعد الاصولیه بلا فرق بین العملیه و غیر العملیه واضحتون واضحون مدرکه اما العقل اما سیرت العقلا و اما النصوص المتضافره القطعیه کما فی الاستصاب. مرجع المرجع فی حجیت الاستصاب انما هو النصوص الداله على ذلك، فلا بد من ملاحظه النصوص. ثم ان الاستصاب قد يكون في المقتضي والمانع، يعني قد يستصيبون المقتضي وجود المقتضي وعدم المانع، وهذا قسم من الاستصاب. وايضا الاستصاب تكون في الحكم واخرى في الموضوع، في الموضوع لا خلاف بينهم ولكن خلافهم في الحكم. الاخباريون قالوا لا حجه للاستصاب في الاحكام، بل انما المرجع فيه مطلقا الاحتياط بلا فرق بين ان يكون مسبوقا بالحالات السابقه الاحكام ام لا. وعلى ايال كلامهم مردود بما دل من النصوص، اطلاقات النصوص الوارده في حجه الاستصاب تنفي كلامهم لأنها شاملة للشك في الأحكام أو الموضوعات بلا فرق. نعم. ثم قلنا إن الاستصاب التقديري الشيخ قال بحجيته بحمل كلامه، محمل كلامه ما قلنا الآن، إذا كان الموضوع واحدا دون ما إذا كان متعددا. عرض بکنم خدمت شما که خب در اینجا یه موضوعی رو که آخرین رکن بود ما گفتیم دیروز که فعلیت شک و فعلیت شک در حین ترتیب اثر حکم شرعی به اجرای استصحاب، این معتبره که در حین استصحاب اجرای استصحاب ترتیب حکم شرعی بر این استصحاب این شک و فعلی باشه. حالا این دلیل ما چی بوده؟ عرض کردیم خدمت شما دیروز به اینکه این داخل در ماهیت استصحاب نیست، تعریف استصحاب نیست. و شک فعلی نباشه نه ابقای ماکان میشه، یعنی بهش مضر، نه حکم بقای ماکان مضر، نه لا تنقض الیقین به شک بهش ضرری میخوره. هیچ کدوم از این کبریاتی که از این در مورد استصحاب اومده التفات فرمودید اینا هیچ اختلالی درش وارد چی آقا نمیشه. و من الان دارم به شما یه مثالی میزنم، خیلی دقت بکنید برای شما مثل روز روشن میشه. مثلا فرض کنید یه نفری بعد از صلات فجر این یقین داره که وضو گرفته، طاهر بوده، بعد عصر که شد شک کرده، عصر اون روز که آیا او این طهارت رو الان باقی مونده یا باقی نمونده. حالا چنین شخصی، چنین فردی رو در نظر بگیرید، اگر قبل از ظهر شک میکرد آیا او قبل از ظهر محکوم به استصحاب نبوده؟ قطعا بوده. کسی که بعد از ظهر الان وقتی که شک میکنه محکوم به استصحاب هست، به طهارته، به استصحاب. خب طبعا اگر این آقا موقع ظهر و قبل از ظهر هم شک میکرد این محکوم به استصحاب علایالن، او در کل این روز محکوم چی هست آقا؟ به استصحاب. استفاد فرمودی؟ بله. یعنی که عصر وقتی که محکوم به استصحاب شد جاری کرد، از عصر تا فجر این محکوم به چی هست آقا؟ استصحاب. هر موقع شک بکنه محکوم به استصحاب. ولذا رکن استصحاب اینجا اختلالی وارد نمیشه. و انما الدلیل فقط نصوصه، ما از نصوص استدلال کردیم و نصوص هم غالبا ذکر شده، یعنی فعلیت درش اومده. مثلا الان این روایتی که من دیروز ناقص اونجا وارد کرده بودم، اون فقره‌ای که میشه بهش استشهاد کرد اینه که دارد سیه زراره هست، قلتو فان ظننتو، یعنی به امام صادق علیه السلام زراره دارد سوال میکنه، قلتو فان ظننتو انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ارى شيئا، یعنی من یقین دارم که قبلا به سم اصابت کرده. توجه فرمودی؟ الان هر چی من به اصطلاح نگاه میکنم نمیبینم چیزی. توجه فرمی؟ فلم ارى شيئا، یعنی مقصود زراره اینه، میخواد بگه که من قبلا یقین دارم. حالا کی داره میگه این حرف رو؟ بعد از اینکه نماز خونده میگه که من یقینا لباسم آلوده بوده ولی چیز ندیده بودم، یعنی به قول معروف که چیز روشنی اگه باشه واضح باشه آدم چشش میخوره چی آقا میبینه. فلذا چون چیز معلومی نبوده، مشهودی نبوده، منم اصلا کلن شکم نکردم، غافل شدم، یعنی از این که من آیا این آلوده بوده قبلا، نبوده، الان هست یا نیست. چون اگر این ظاهر بود من میدیدم دیگه، موجب میشد، موجب تنبیه من میشد. من چون نبود اصلا خب حواسم نبوده دیگه، نماز خوندم فلم عرشه ثم صدیت فرأیت فیه، بعد از اینکه نماز خوندم درش آقا دیدم. قال علیه السلام تغسل ولا تعید الصلات، تو نماز رو اونجا رو بشور که الان خود دیدی الان دیگه فعلا دیگه، و صلات رو اعاده نکن اینجا. قلتو لمذاک؟ قال علیه السلام لأنک کنت على یقین من طهارتک، یقین من طهارتک ثم شککت. حالا این عرض بنده رو توجه بفرمایید، اگر این تقریبی که من کردم الان خدمت شما، به این تقریب بگیم، این روایت در حقیقت اصلا فعلیت شک رو نفی میکنه، فعلیت شک رو، ولی ظاهر این روایت الان این است که اون زراره قبل از نماز شک کرده بود، چون حضرت میفرماید ثم شکک، چون بعد از نماز که خودش دید نجاست رو دیگه هیچی. توجه فرمودید؟ پس معلومه ثم شکک مربوط به کیه؟ قبل از نمازه. بعد اول یقین به نجاست داشته نه دیگه. ببین، فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك، آره ظننت فنظرت، یعنی شک کردم دیگه، آره درسته همینجوره، یعنی قبل از اینکه این ظن ایجاد بشه من طهارت داشتم بعد شک کردم. خب اینجا زور در فعلیت داره، ما استدلال کردیم چرا؟ برای اینکه معلومه که خواست نماز بخونه، در حال ترتیب اثر بود دیگه، کسی که میخواد وارد نماز بشه الان مبتلاست، درسته؟ حضرت فرمود ثم شکک، یعنی کی شک کردی آقا؟ قبل از نماز دیگه. این ازش فهمیده میشد که این فعلیت این شک در حین ترتیب اثر به استصحاب و حین عمل این شرطه، چون حضرت فرمود ثم شکک، یعنی حینما کنت تورید سلات شککت، یعنی حینما کنت تورید سلات چی آقا؟ شکک. چون اینه، حالا عدو کنم، چون اینه فلذا بهش استدلال میشد که پس معلومه که شک در حین عمل و ابتلاع چی است آقا؟ فعلی بوده، شرطه، چون سم شکک داره، سم شکک جز حکم حضرت دیگه، چون کنت اینه متارتک سم شکک، یعنی که اینه تورید سلات دیگه، درسته؟ خب عرضه کنم روایت دیگه هم هست، اون واضح تره، خود حضرت فرمانی، کلام خود حضرت، قال علیه السلام اذا لم یدر فی سلاسن هو او فی اربعین، در حال نماز، وسط نمازه، نمیدونه که او الان در سوم است، رکعت چی است آقا؟ چهارم. اذا لم یدر فقط احرز از سلاس، ستاش یقین داره، قام فاضاف الیها اخرى، ولا شیء علی. یه دیگه نماز میخون ستارش که یقین داره دیگه، چهارمیل شک داره که انجام داده یا نه. ولا ینقض الیقین به شک، یا اگر نهی بگیریم میشد ولا ینقض الیقین به شک، نقض نکنه یقین رو به شک. حالا اینجا که انه یقین داره که ستارو انجام داده، یقین داره، نمیدونه چهارمی رو انجام داده یا نداده. اون روایات میگد که فبن علال اکثر، بنابراین معروف فتاوا هم همینه دیگه، بنابراین چهار بذاره و یک رکعت احتیاطی بخونه و حتی سجده سهو هم نداره، سجده دوتا سجده سهو هم چی آقا نداره، به خلاف دو سه که علاوه بر رکعت احتیاطی یه سجده سهو هم چی آقا دوتا سجده سهو هم داره، دو رکعت دوتا سجده یعنی. خب حالا عرضم اون که اینجا فعلیت رو گفتن دلالت داره به خاطر این که اصلا حضرت خودش فرموده که در جایی که در اثناء نماز هست اینجا شک کرده، این شک شک فعلیه. حالا این یک مشکلی که داره این است که با قول آقا که با اون فتوای معروف هم یک اختلافی داره، ولی حضرت میفرماد که قام فعذاف الیها اخرى، ممکنه هم بکنیم بر این که بنار بر چهار میذاره تمامش میکنه، وقتی که تمام کرد قام فعذاف الیها چی آقا اخرى، یعنی احتیاطی قابل حمله بر اینه. ولی خب ظاهرش هم اون اشکال وارده که شو میگه، ظاهرش این است که حتی تمام نگو تسلیم بده سلام بده فلان بده بعد اضافه ده اخرى، که این قطعا قد متعقا اطلاقش قبل از سلام رو شامل چی آقا میشه. حالا اگر اون احراز شد، اگر احراز شد که این فتوای همه اهل عامه هست، من ندیدم، شما اگر نشون دادید، اگر هست این حمله بر تقیه میشه، اصلا اگر هست چنین چیزی این حمله بر تقیه میشه. نه دیگه، اگر اینجا جای استصحاب نبود و جای بفرمایید که همون که بین شیعه معروف هست که بنار به چهار بذاره بود، دیگه این روایت اصلا برای استدلال فایده نداره، چون اصلا اینجا استصحاب مجرا نداره. توجه فرمودید. در هر حال اونی که مهمه این است که در بسیاری از چیز نصوص استصحاب چند تا هستن، اینا ظهور دارد در شک فعلی، در حین عمل، توجه فرمودید، حین ترتیب اثر حکم شرعی که میخواد بدهد، مبتلا به حتی میخواد نماز بخوند یا میخواد یک کاری بکند که درش طهارت شرطه، اون لحظه شک میکنه، اون وقت امر به استصحاب شده. لا تنقض الیقین به شک در نصوص استصحاب غالب موارد از این قبیله، از این قبیله. ما عرض کردیم نه، این تأمل واقعا نگه بکنیم، چون اینا داخل در رکن استصحاب که نیست. همین مثالی که برای شما زده بودم مثال تازه در رکن نیست، چون بدون این فعلیت هم تمام ارکان استصحاب چی هست آقا؟ تامه. وحدت قضیه متعقل و مشکوک هم هست، نمیدونم یقین سابق هست و تمام شروط دیگه هست ارکان. پس فقط باید به تعبد بکنیم به چی آقا؟ نصوص. این نصوص این مواد همه بر غالب میشن، یعنی مورد غالب سوال روات در استصحاب این بود که مبتلا بهشون بوده، میخواستن یک عبادتی انجام بدن که درش اون طهارت شرط بوده، فلذا از اون مورد سوال میکردن که چنین چیزی بوده، و الا به عنوان این که این شرط باشد روایتی دلالت ندارد. همه اینا از باب ذکر چی هست آقا؟ مورد هست. ولی بعضی از این نصوص مثلا در مورد خاصی نیومده با مطلقه، این بعضی از این نصوص ایستهای ست زراره نگاه بکنید، بعضی ها مطلقه، فرق نکرده راوی که من میخوام عمل بشم، عملی دارم انجام میدم. ولی این هست که ما این گفتیم این چون ارکان استصحاب مختل نیست، ارکان اینجا در واقع این شرط نیست، به خاطر اینکه از نصوص لفظی که دلالت بکند بر نحو حصری مفهومی میدونم، از اون اداتی که ظهور داشته باشد در اعتبار، به گونه ای که بدون این استصحاب حجت نباشد،
چنین لفظی در این نصوص چی آقا نیست. قاعده الامر از باب این که مورد هست، رابی سوال کرده در چنین موردی، یا خواه حضرت فرض کرده موردی رو که اگر چنین شد اینجوره مثلا، اینا ظهور ندارد در اعتبار این فعلیت هین عمل، فعلیت شک هین عمل. و مثال روشن دیگه ارز کردم، کسی که خب الان بعد از نماز شک کرده که این آیا وجود داشته یا نداشته در هین ورود، خب الان اگه شما بهش بگن که تو الان محکوم به چی هستی چی میگه؟ محکوم به طهارت دیگه، احتسابه. نه با قطع نظر فراغ دارم میگم، آن فراغ کار نداشته باشی. الان خودش برای نماز بعدی الان محکوم به چیه؟ طهارت دیگه، احتساب دیگه، شک کرده دیگه. خب الان که محکومه، حالا اون نیم ساعت قبل، ده دقیقه قبل اون محکوم نبوده به طهارت؟ قطعا محکوم بوده. یعنی مثل اینکه اصلی که گفتم، کسی که اصل شک میکنه که آیا این طهارت بعد از نماز صبحش نقص شده یا نه، شک میکنه محکوم به طهارته. این الان قبل از ظهرش محکوم به طهارت نیست، اون قطعا هست، چون رکنی از ارکان مختل نیست اصلا. توجه فرمودید؟ فلذا این شرط آخر مشکل هست، استصحاب تقدیری در فرضی که موضوع واحد باشد حجت و دلیلی بر اعتبار فعلیت شک هین ابتلاء به عمل و هین ترتیب اثر نیست، بلکه به گونه ایست که اگر او یقین داشته باشد که به اصطلاح قبلا حالت سابقه دارد، هر استصحابی که در هین در بعد عمل جاری است، توجه فرمودید که قطعا در هین عمل هم مثل اون زور قبل از زور جاریه، فرقی ندارد چه این عمل باشد چه ما قبل او، تا اون متعقن، از بعد متعقن تا این زمانی که میخواد احتساب رو اجرا بکنه فرقی ندارد. فرقش این میشد که در موردی که مسبوق الطهاره باشه، اینجا هم قاعده فراق دلیلش میشه، هم قاعده چی؟ استصحاب. استصحاب محکوم به طهارت تقدیری دیگه، حجت. هم قاعده فراق چیه؟ جاریه. انما یفترق در اونجایی که سابقه نجاست داشته باشه، حدث داشته باشد، سابقه حدث داشته باشد، اینجا دیگه استصحاب میگه نه نماز باطله، اما فراق میگه چی؟ صحیحه. فلذا اینجا فراق چون در خصوص این مورد وارد شده، دلیل استصحاب در اینجا چی آقا؟ تخصیص میزنه. اگر بخوایم به استصحاب عمل بکنیم دیگه موردی برای فراق باقی نمیمونه، چون اونجایی که خب خودش مسبوق طهارت بود، خود استصحاب هست، نیاز به فراق نیست هیچی. اینجایی که مسبوق به حدث بوده، اگر بخواد که استصحاب هم حاکم باشد، دیگه موردی برای فراق چی آقا؟ نمیمونه.
بله، داشته و به هیچ وجه هم
یادش نمیاد که ایشون وضو گرفت. بله دیگه، بله دیگه، نمیشه دیگه. ها فراق رو بگید، اصلا فراق فقط در همین جاست. چرا؟ چون در اونجایی که مسبوقه به طهارت باشه، نیازی به فراق چی آقا؟ نیست. تعبیر خب دیگه تایید داریم میکنیم ما رو، اجازه بدید آقا، بلا اینکه توجه نداشته باشید تایید میکنید. در جایی که مسبوق به نجاست باشد، مقصود مسبوق به حدث باشد، قبلا او توجه نداشته نماز خونده، درست آقا؟ بعد از نماز شک کرده که او هین دخول آیا طهارت داشته یا نداشته، اینجا فراقه. اینجا مقتضای بله لا اله الا الله، ما داریم میگیم شک کرده، شما چرا وقت ضایع میکنید؟ اجازه بدید آقا. بله، قبلا یقین داشته به حدث، الان که نماز خونده شک کرده که چی آقا؟ آیا اون حدثش در زمان هین ورود در نماز باقی مونده یا نه؟ واقعا شک کرده، یعنی نه اینکه یقین داشته باشد، شک محض کرده که در هین ورود آیا اون حدثش باقی بود یا نبوده. اینجا فقط فراق جاری است، یعنی فقط فراق در قاعده فراق موجب میشد صلاتش محکوم به صحت میشد، و اما استصحاب نمیشه.
بله. اگر غیر این مورد باشد دیگه فراق لغو میشه. که انجام داده نداده، انجام داده نداده، درسته، عیب نداره، درسته. من کلی این که فراق جاری هست در جایی که استصحاب عدمش رو اقتضا میکند، در اون جایی که استصحاب عدم اون تحقق اون جزء یا عدم طهارت رو اقتضا میکند، مقصود کلیشه که در اینجا اگر چنانچه قاعده فراق حجت نباشد میشد چی آقا؟ لغو، استصحاب جاری بشه. در کلیه مواردی که استصحاب عدم اتیان اون جزء یا عدم طهارت اقتضا میکند، اینجا اگر چنانچه فراق حجت نباشد این قاعده استصحاب چی میشد آقا؟ لغو میشد. در ما نحن فیم همینجور آقا، یفترق این استصحاب با قاعده فراق این است که اگر مسبوق به حدث باشد اینجا فقط چی جاری میشد آقا؟ فراق. دلیل صحت صلاتش فقط چی آقا؟ فراق. اما مقتضای استصحاب چی؟ بله، مقتضای استصحاب چی آقا؟ بفرمایید. بطلانه. احسنتم که توجه دارید، البته بعضی عرض بکنم خدمت شما به این که مطلب بعد ما راجع به این هست که اقسام استصحاب هست، طارتا در عدمیات هست، اخرى در وجودیات هست. و در استصحاب عدمی، در استصحاب عدمی بعضی ها گفتن آقا اتفاق اجماعه، در استصحاب وجودی خب مشخصه به این که چیزی در حالت سابق بود استصحاب میکنن بعدش رو. حالا آیا در استصحاب وجودی اختلافه یا نه، اتفاق فرمودید بعدن میاد که در حکمیش اختلافه، در موضوعیش اختلاف چی آقا؟ نیست. اما در استصحاب عدمی بعضی گفتن مطلقا اجماست، بلا فرق بین الموضوعات و چی آقا؟ احکام. این عرض کردی محقق هست، علامه هست، صابریاز از شریف العلماست، اینا گفتن که آقا استصحاب در عدمیات مطلقا مورد اتفاق اصحاب. شیخ انصاری بن اشکال کرده گفته نه، ما کسی نداریم از اصحاب نقل اجماع کرده باشه، دعوای اجماع کرده باشه، لفظ اجماع رو آورده باشه، بلا خلاف گفته باشه، یا علیه فرقت و طائفت الامامیه بگرد. از این تعابیری که ظهور وضعی دارد در مورد اجماع ما چنین چیزی نداریم. بله قایت الامر عملا سیره علمای بود که در عدمیات استصحاب چی آقا می کردن. ما بهش اشکال کردیم گفتیم نه، این منافات نداد با اتفاق. ما اتفاق اصحاب رو تارتا از عملشون کشف میکنیم، اخرى از الفاظی که معدی وضعی اجماع هست، این فرمایششون وارد نیست. اگر فقیه فحص کرد در تمام کتب فقیه، دی تمام فقها از قدما مخصوصا در مورد عدمیات در مجرای استصحاب استدلال کردن عملا به استصحاب، این خودش اجماع محصل میشد دیگه. نیاز نیست که او حتما لفظی رو بیارن که دلالت وضعی داشته باشد بر چی آقا؟ این اتفاق. این روشنه. و لکن عمده کلام نیست که این اتفاق و اجماع در بحث قواعد اصولی حجیت چی آقا نداره. چرا؟ چون قواعد اصولی مدرکش واضحه، یا عقل یا سیره قطعی و قلاص یا نصوص قطعی و سند و دلاله هست. مثلا خبر واحد حجت یا نه، درست آقا؟ خب اگر چنانچه ما خبر بنا رو بر عقلا هم نذاریم، کاری به بنا عقلا نداشته باشیم، باید اون اخباری که دلالت دارد بر حجت خبر خودش از قبیل خبر واحد چی آقا؟ نباشه، باید دور لازم میاد. توجه فرمودید. و لذا استدلال میکنم به در حجت خبر واحد با آیه نبأ. توجه فرمودید. و خود آیات هیچ کس نمیتونه به خبر واحد استدلال بکنه برای حجت خبر چی آقا؟ واحد. فلذا یا نصوص متضافره تقریبا مطمئن الصدور یا متواتره قطعی الصدور که واضح الدلاله باید باشد. التفات فرمودید این. حالا چون اینه لذا هر کسی بگه اجماع و اتفاق اینا همه در اصول میشه مدرکی، مدرکی میشه، مدرکش هم واضحه. لذا اون اجماع تعبدی کاشف چی آقا؟
نیست. عمده نصوص که در باب استصحاب است، لذا عمده دلیل وجود استصحاب چی است؟ آقا نصوصه. اگر ما سیر عقلا رو نپذیریم، حکم عقل که نیست، ولی حکم سیر عقلا رو خیلی استدلال کردن، اگر ما سیر عقلا رو نپذیریم فقط نصوصه. اگر باشه که خودش در واقع امضای سیر عقلا میشد، التفات فرمودید؟ بله. خب یک استصحاب دیگه، استصحاب وجود مقتضی مانع. بعضی گفتن آقا استصحاب مقتضی یعنی چی؟ این مقتضی که قبلا بود درست آقا، شک داریم که آیا این مقتضی الان ادامه داره یا نه؟ چرا شک داریم ادامه داره یا نه؟ به خاطر عروض مانع. اینجا دو تا استصحابه، یکی استصحاب خود مقتضیه وجود مقتضی، یکی هم استصحاب عدم چی آقا؟ مانع. پس اینم یه قسم استصحابه که اینجا کردن. استصحاب دیگه استصحاب حکم موضوعه، در موضوع اختلاف نیست در باب حجت استصحاب، در حکم شیخ انصاری در بفرمایید که اخباریون تصریح کرده، نسبت داده که اینا حجت استصحاب قبول چی آقا؟ ندارن. میگن مجراش احتیاطه، عبارتش اینه: الحکم شرعی یراد بیتارتن الحکم الکلی الذی من شأنه ان یؤخذ من الشارع کطهارت من خرج من حل مز او نجاست مازال تغییرو به نفسی و اخرى یراد به ما یعم الحکم جزئی خاص فی الموضوع خاص کطهارت هذا سو فلان. نعم وظیفتو اثبات طهاره الکلی لکل شیئن فی ملاقاتهی للنجس و عدمها علل اطلاق الامد جرا الاخباریون حیث انکرو اعتبار الاستصحاب فی نفس احکام الله تعالی. اونا اصلا استصحاب رو در احکام الله تعالی حجیت نمیدونن، انکرو اعتبار الاستصحاب فی نفس احکام الله تعالی و جعله الاسترابادی من اغلاط من تأخر عن المفید. گفته که از اشتباهات و اغلاطی که بعد از مفید علمای ما مبتلا شدن این است که استصحاب رو خیال کردن که در احکام کلی هم چی آقا؟ جاریه. مع اعترافی به اعتبار استصحاب فی مثل طهارت صبح، یعنی در موضوعات خارجیه که این آیا طهارت یا نه، این میشه در واقع احکام وضعی خارجی که این اصلا، این اصلا قبلا مثلا یقین داشتیم طهارته، طهار بوده دیگه، دیدیم دیگه، توجه فرمودید، بعد شک داریم که ادامه داره یا نه، اینو میگه قبول داره. اما در احکام کلی چی؟ قبول ندارن، میگن که نمیشه. بعد و صرح المحدث، این کلام شیخ انصاریه، و صرح المحدث الخبیر العامدی یعنی شیخ هور به ان اخبار الاستصحاب لا تدل على اعتباره، بر اعتبار استصحاب در احکام چی آقا؟ کلی فی نفس الحکم الشرعی، در خود حکم شرعی استصحاب جاری نیست. و انما تدل على اعتباره فی موضوعاته و متعلقاته، توجه فرمودی. و الاصل فی ذلک عندهم ان شبهه فی الحکم کلی لا مرجع فیها الا الاحتیاط. اونا چون کلن در شبهات حکم کلی گفتن فقط مرجع احتیاطه، استصحاب جا نداره. خب حالا آیا اینجوره یا نه؟ عرض میکنم خدمت شما، اینجا ادله به ما میگد که اطلاقش در باب استصحاب مطلقه حجته. یک دلیل شما ندارید بیارید که اینجا اون دلیل دلالتی بر اختصاص استصحاب موضوعات داشته باشه. بله مورد سوال شده خیلی از موارد جزئی که من یقین داشتم که طاهر بودم بعدن شک کردم، یا حدث داشتم بعدن شک کردم، این موارد هست. اما اینا نمیتوند اثبات بکند اعتبار اینکه شک در موضوعات باشد در خود اعتبار استصحاب. این موارد اثبات چی آقا؟ کل از کلی فرمود لا تنقض یقین به شک، فان شک لا ينقض یقین. توجه فرمودید کلی ازش استفاده میشه و فقها هم کلی استفاده کردن، درسته نظر مجتهدین و اصولیین. اون وقت استصحاب گاهی در حکم کلی و اخرى جزئی جزئی. من اینجا خدمت شما عرض بکنم که اخباریون مقصودشون است که در احکام کلی استصحاب جاری نیست، در جزئی هم یکی که الان در این عبارت خوندیم اعتراف دارن که در جزئیات استصحاب جاری هست، مثلا چی جزئیات؟ مثلا همین طهارت حکم نیست، وضعی دیگه. خب شخص یقین داشته که در صبح طاهر بوده، طهارت داشته، طهارت از احکام وضعی دیگه، خود طهارت. ببین آقا موضوع این است که زید حیات داشته، الان شک اون در حیاتش، توجه فرمودید، یا یک امر تکوینی خارجی بوده، خب این شک داریم که آیا باقی یا نه، حساب میکنیم چی آقا بقایش رو. اون موضوعاتی که موضوع اصل احکام شرعی هستن اونجا. نه اونا مطلقا در جزئیات احکام جزئی اونجا استصحاب رو جاری میدونن، فرقی هم نمیذارن، مخالف اعتیاد موافق اعتیاد. و لذا اونجایی که مسبوق به حدث سابق بود خود شخص، اینجا این حکم طهارتی که وضعیه مربوط به شخصش میشه دیگه، میشه حکم وضعیه چی آقا؟ جزئی. اینجا رو ثابت میدونن، ولی کسی که تأمل بکند در اخبار، اینا این موارد جزئی رو میگن بله جایزه، اما کلی جایز نیست. میخوان بگن که قدر این چون این روایت موردش جزئیات سوال شده، روایت سوال کردن و امام جواب داده، اینا شما قبول داریم، اما ما احکام کلی رو از وقت استصحاب نمیتونیم استفاده بکنیم. جوابشون یک کلمه هست، اون یک کلمه این است که نه، حضرات کبرای کلی گفتن. وقتی که امام معصوم کبرای کلی بگن، مورد هم جزئی باشد، این مورد مخصص این کلی چی آقا نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.